أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعاب ويملأ به الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. خیلی ممنون از میکنم خدمت عزیزانی که محبت کردند و در این ایام فرخنده در مجلس خودشون که مجلس ذکر و یاد و عرض ارادت و درس آموزی از مکتب اهل بیت اسمت طهارت صلوات الله علیه اجمعین هست قدم گذاشتند. امیدواریم به برکت این ایام خجسته و به برکت این موالید بزرگ در این ماه، در این دقایقی که با نام و یاد اون بزرگان با هم می نشینیم و سخن میگیم، بهره های وافری در جهت نیل قرب و لقاء و وصال الهی و دستیابی به قله های کمالی که اهل بیت برای دوستانشون آرزو داشتن نصیب همه ما بشود انشاءالله. خب ایام بسیار خجسته است. امروز مقارن با میلاد دختر بزرگوار ابا عبدالله حسین علیه السلام حضرت رقیه سلام الله علیها است. روز بسیار دوست داشتنی و بزرگی است نزد ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت. دو روز پیش هم میلاد منجی عالم امکان و قطب عالم هستی، محبوب دل عارفان و گمگشته کوی سالکان، حضرت بقیت الله العظم ارباب نافداخ رو داشتیم. این اعیاد رو خدمت همه عزیزان و همه دوستداران و ارادتمندان در اهل بیت عصمت طهارت تبریک و تهنیت عرض میکنم. چند کلمه ای رو در مورد حضور مقدس حضرت بقیت الله ارباب نافداخ صحبت بکنیم، چون خیلی جفاست دیگه اگر به یک تبریک بسنده کنیم. اون چی که من بسیار مختصر در مورد حضرت قندی ارباب نافداخ اشاره بکنم که مکمل بحث‌های سال‌های قبل ما هم باشه، بحث وظایف ماست در برابر حضرت مهدی. و اما در ذهن بعضی ها هست که شیعیان سایر ائمه به این دلیل که امامشون رو می دیدند، امامشون در دسترسشون بود، خب طبیعتاً مسئولیت هایی در قبال اون امام باشه. و ما که در دوران غیبت امام اصغر با اونا خدا به سر می بریم و دسترسی اختیاری به حضرت برامون امکان پذیر نیست و صورت ظاهر یا حضرت رو نمی بینیم یا می بینیم و نمی شناسیم، طبیعتا دیگه مسئولیتی در قبال وجود بزرگوار حضرت حجت ارواح مفداق بر عهده ما نخواهد. در حالی که قضیه اینجوری نیست، وظایف بسیار خطیر و متعددی بر عهده شیعیان در دوران غیبت امام اصغر ارواح مفداق وجود داره. کتاب‌های خوبی در این زمینه نوشته شده، همینجا الان بقصه کتاب های من هست برکی از این کتاب ها. کتاب ارزشمندیست به نام مکیال المکارم. کتاب خوشبختانه به زبان فارسی هم ترجمه شده در دو جلد، هر جلدش هم شاید حدود 400-500 صفحه باشه. کتابی با این حجم وظائف شیعه رو در دوران غیبت نسبت به امام عصر با منافقان مورد بحث قرار داده به استناد آیات القدس. یا باز کتاب خوب دیگری که وجود داره که خوشبختانه او هم به زبان فارسی در اختیار ما هست، کتابی است به نام تکالیف الانام فی غیبت الامام. این کتاب هم کتاب ارزشمندی است که شاید حدود 100 خورده‌ای، شاید نزدیک به 200 وظیفه رو به استناد آیات و احادیث بیان کرده که در قبال امام اصغر با اونا فدا انسان‌ها چه مسئولیتی دارن در دوران غیبت اون بزرگ. خب حالا بحث به اون گستردگی که اصلا در ظرفیت جلسه ما نیست، من گلچینی از اونها رو برای شما عرض میکنم و امیدوارم همین تعداد معدودی که عرض میکنم توفیق عمل بهش رو پیدا بکنیم و خود این موفقیت زمینه ساز آشنا شدن ما با وظایف بیشتر و ایفای اون وظایف رو هم فراهم بکنه انشاءالله. اولین وظیفه ای که شیعه در قبال امام عصر با منافدا در دوران غیبت اون بزرگوار داره، کسب معرفت و شناخت و آشنایی با اون بزرگوار. خب این حدیث معروف پیغمبر اکرم رو هم شیعیان و هم اهل سنت شرارن در کتابهاشون نقل کردن که پیغمبر اکرم فرمود من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه میتت الکفر من نفاق. کسی که بمیرد در حالی که امام زمان پیشتر رو نشناخته باشد، این مسلمان از دنیا نرفته، به مرگ دوران جاهلیت، دوران بت‌پرستی از دنیا رفته، به مرگ کفر و نفاق از دنیا رفته. پس اگر ما بخواهیم مسلمان بمیریم و فردای قیامت در صحنه محشر مسلمان محشور شویم و از امت رسول الله به حساب بیاییم، مستلزم شناخت امام. اگر به تعبیر قرآن اون پیغمبر بزرگوار الهی در زمان رحلت به فرزندانش توصیه کرد که لا تموتن الا و انتم مسلمون، نمیرید مگر این که مسلم باشید، تحقق این توصیه وقتی امکان پذیره که انسان معرفت به امام عصر خودش پیدا کرده باشه. در یه حدیثی امام باقر علیه السلام فرمود قبول من مات و لیس له امام فموته میتت الجاهلیه. کسی که بمیرد و امامی نداشته باشد، مرگ او مرگ دوران جاهلیته. بعد فرمود ولا یعذر الناس حتی یعرفوا امامهم، مردم معذور نیستند، این عذر و بهانه از مردم پذیرفته نیست، مردم مبرای از مسئولیت نیستند تا زمانی که امامشون رو بشناسن، معرفت به امامشون پیدا کنن. و من مات و هو عارف لامامه لا یضره تقدم هذا الامر او تاخر. و کسی که بمیرم در حالی که عارف به امام خیشتن است، این فرد، این که ظهور امام از ارواح نافدا سریع اتفاق بیفته یا به درازا بکشه و به تأخیر بیفته، اصلا در مورد او هیچ زیانی نمیبخشه، هیچ تأثیری نداره. چرا که کسی که به معرفت حجت نائل بشه دیگه اصلا غیبت برای او معنا نداره، غیبت و ظهور برای او یکی است، او دیگه در غیبت نیست، چون غیبت از ماست. به تعبیر شیخ طوسی، خواجه نصیرالدین طوسی، این عالم بزرگوار شیعی فرمود وجود او لطف، وجود امام یک لطف الهی است، و تصرف او لطف آخر، تصرف امام امور جامعه رو لطف دیگری است، و عدم او منا، این که امام سررشته امور رو در دست نگرفته به صورت ظاهر و غایب است، غیبت او سببش ما این غیبت از جانب ماست، امام
حایب نیست. تو دعای ندبه میخونیم وقتی که دنبال امام عصر ارباغنا فداه دارید میگردید تو عبارتهای دعای ندبه، میگید که اون مقیبی که لم یخلو منا، اون غیبت اختیار کرده ای که از جمع امام بیرون نرفته، او کجاست؟ پس او در بین ماست، او غایب نیست. چون غیبت یه وقت به معنی عدم حضوره که خب همه دوستان ما چون اغلب دوستان دانشگاهی هستن دیگه، خب روزایی که نیستن استاد براشون غیبت منظور میکنه. این غیبت به معنی عدم حضوره، اما یه غیبت به معنی عدم ظهور است. غیبت امام هست ارواح نافدا عدم حضور نیست، حضرت در بین ماست. امام صادق علیه السلام فرمود یمشی فی اسباق هم و یتر و بسوت هم. امام زمان در دوران غیبت تو بازارهای مسلمان ها رفت آمد میکنه، وارد مجلس ها و منزل های اونها میشه و گام بر فرش های اونها مینهد. یرونه و ولا یعرفونه، امام زمان رو میبینن ولی نمیشناسن که ایشون امام زمان. میگید ما تو هر مجلسی وارد میشیم همه اهل اون مجلس رو میشناسیم. میگه تو کوچه و خیابان ها رد میشیم، تو بازارها عبور میکنیم، همه کسانی که از کنار ما رد میشن رو میدونیم کی هستن. نه، خیلی ها رو میبینیم و نمیشناسیم. لذا امام صادق علیه السلام تشبیه کردن غیبت امام عصر ارباب نافداه رو به داستان حضرت یوسف. فرمودن وقتی که برادران یوسف آمدن به مصر از کنعان برای اینکه از عزیز مصر کمک بگیرن، یه مقدار مواد غذایی بگیرن، خب آمدن، عزیز مصر برادرشون یوسف بود، آمدن پیش یوسف و به یوسف گفتن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعه مزجاه فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. گفتن ای عزیز مصر، ما رو و خاندان ما رو سختی بلا مصیبت در بر گرفته و جئنا ببضاعه مزجاه، با یه بضاعت مزجاتی دست خالی آمدیم پیش تو. فعوف لنا الکیل، حیمانه ها رو برای ما کامل کن و تصدق علینا، صدقه بده به ما، ان الله یجزی المتصدقین، خدا صدقه دهندگان رو دوست می‌دارد. خب با برادرشون یوسف داشتن این سخنان رو میگفتن، اونها یوسف رو دیدند و نشناختن برادرشونه، اما حضرت یوسف اونها رو که دید شناخت که برادرهای خودشه. امام صادق علیه السلام فرمودن داستان امام زمان و شیعیان در دوران غیبت مثل داستان یوسف پیامبر و برادرانشه. امام زمان مردم رو میبینن، تک تک اونها رو میشناسن، اما مردم امام زمان رو میبینن و حضرت رو نمیشناسن. پس غیبت حضرت به معنی عدم حضور حضرت در بین جمع دوستداران و شیعیان و محبانشون نیست، به معنی زندگی ناشناس در جمعان است. علی حال کسانی که به معرفت میرسن، معرفت امامشون رو پیدا میکنن، دیگه غیبت برای اونها معنا نداره. اونها حضور همه جای حضرت رو بهش میرسن. میگه تو دعای نطبه شما نمیکنید عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیاء، اون وجه خدا که همه اولیاء متوجه به او هستن، او کجاست؟ این وجه الله یعنی امام زمان دیگه، درسته؟ خب قرآن جواب این سوال رو داد، فرمود چی؟ فرمود اینما تولو فثم وجه الله، از هر طرف روتون رو برگردونید طرف دیگه، اون طرف دیگه هم باز وجه الله. همه جا وجه الله هست، کجاست که از وجود امام زمان علیه السلام خالی باشه؟ ما توجهمون به یه جای دیگه است، حضرت رو نمی‌بینیم، حضرت همه جا هست. تا حالا پیش نیومده مثلا توی همین جلسه هفتگی خودمون دوست شما تو جلسه بوده که بسا در نزدیکی شما هم نشسته، ولی چون حواس شما به مطالب جلسه بوده یا به یک کس دیگری بوده، یه جای دیگه بوده، اون دوستتون رو ندیدید، وسط هفته به او برخورد میکنید یا اصلا زنگ میزنید بهش رفیق کجا بودی یه هفته ندیدم نبودی؟ میگه بابا من که چه روز نشسته بودم. ببینید جلوش نشسته بود اما ندیدش. چرا؟ چون حواسش یه جای دیگه، حواس ها جای دیگه است. و الا اگر جمع بشه حواس ها، حضرت رو خواهیم دید. کجاست که حضرت حضور نداره؟ خب حضوری گر همی خواهی از او غافل مشو، از او غافل مشو. ما غافلیم از او، لذا حضور او رو احساس نمی کنیم، نمی بینیم. اگر توجه ما اون وجه اللهی که الیهی توجه الاولیا، اگر توجه ما مثل توجه اولیاء خدا به امام عصر ارواحنا فدا باشه، کجاست که دیگه میشه حضرت رو ندید؟ نقل کردن از یه بزرگواری، فرمودن ایشون مسجد جنکران رد میشد، مردم نشسته بودن دعای ندبه میخوندن، همین گفتن که این بقیت الله التي لا تخلو من الاطفت الهادیه، این المعد لقطع دابر الظلمه، این المنتظر لاقامت الامت والعلاج. هی اینه اینه میکرده، اینه کجاست امام زمان، کجاست امام زمان. او بزرگوار که داشت رد میشد فرمود نگید کجاست امام زمان، شماها کجایی؟ امام زمان هست، شماها کجایی؟ خودتون کجا؟ حواسها کجا رفته؟ دلها پیش حضرت باشه، کی دیگه در غیبت؟ اگر دل متوجه حضرت باشه، حضرت رو خواهند دید. دلها جای دیگه است، حواسها جای دیگه است، لذا حضرت دیده نمیشه، ولو جلوی چشم آدم باشه دیده نمیشه. انشاءالله دلها بره پیش حضرت، اون وقت ببینی چه اتفاقی میفته. دیگه جایی نیست که نگاه کنید و حضرت رو قبل از هر چیزی نبینید. پیش از اون که هر چیزی رو ببینید اول حضرت رو. حالا اگه حال انشاءالله این معرفت حاصل بشه، امام باقر علیه السلام فرمود چنین تر دیگه به معرفت امامش رسیده، دیگه ظهور عمومی زود اتفاق بیفته یا دیر اتفاق بیفته در حال او تأثیری نخواهد داشت، چون او در غیبت نیست، او دائما خودش رو در حضور حضرت میبینه و بهره میبره از وجود حضرت. در یه حدیث دیگری ابا عبدالله الحسین علیه السلام خطاب به اصحاب فرمودن ایها الناس، ای مردمان، ان الله جل ذکره ما خلق العباد الا لیعرفوا، خدای متعال خلایق رو، انسانها رو نیافرید مگر برای اینکه به معرفت خدا نائل بشن. فاذا عرفوه عبدو، پس هنگامی که به معرفت خدا نائل شدن عبد خدا میشون، تن به بندگی خدا میدهن. فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت ما سوا، اونگاه که عبد خدا شدن بی نیاز میشن از بندگی کردن در برابر غیر خدا. فقال له الرجل، یکی از اصحاب در بین جمعیت به حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله به ابی انت و امی تمام معرفت الله، عرض کرد یا ابا عبدالله پدر و مادرم به قربان شما با. این معرفت الله که شما فرمودید خدا عباد رو نیافرید مگر برای او، این معرفت الله چجوری حاصل میشه؟ چیه؟ قال معرفت اهل کل زمانن امامهم الذی یجب علیهم طاعته. حضرت فرمود معرفت الله معرفت اهل هر زمانی است، امامشان را که خدا اطاعت اون امام رو بر اونها واجب کرده. چون جمال ولی الله تجلیگاه خدای متعاله، وجود ولی اعظم خدا آینه تمام نمای اسماء و صفات الهی است، لذا کسی به او بنگره خدا رو خواهد دید. همون عبارتهای زیبایی که در زیارت جامع کبیره از زبان مبارک امام هادی علیه السلام بیان شد، فرمود که کسی اگر خدا رو قصد بکنه توجه بکن، کسی اگر قصدش خدا باشه به شما توجه میکنه. راه توحید معرفت شماست و ایمان به شماست. پیغمبر اکرم در حدیثی فرمود فبلدی نفس محمد صلی الله علیه و آله و سلم بیده، فرمود سوگند به اون خدایی که جان من رسول الله در دست اوست. خب ببینید پیغمبر معصوم خدا برای اثبات درستی سخنش که نیاز به سوگند خوردن نداره. پس چرا سوگند میخوره رسول الله؟ به خاطر اینکه شدت اهمیت مسئله رو روشن بکنه برای اون. پیغمبر قسم خورد به اون خدایی که جان من رسول الله در دست اوست، لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفتنا و ولایتنا. فرمود هیچ بنده‌ای عملش به حال او سود نمی بخشد، هر چه که نماز بخونه، هر چه که روزه بگیره، هر چه که حج به جا بیاره، هر چه که انفاق در راه خدا بکنه، خمس و زکات بده، هر عمل خیری انجام بده، این عمل به حال او سودمند واقع نمی شود الا به معرفتنا و ولایتنا، مگر از رهگذر معرفتی که به ما داشته باشه و ولایت پذیری که در حق ما داشته باشه. بدون او عمل سود نمی بخشه. او نماز بی ولای او عبادتی است بی‌وزن. پس معرفت امام اینقدر اهمیت داره. توی زیارت جامعه کبیره بارها خوندید شما در حرم ائمه علیهم السلام، به موالاتکم تقبل الطاعت المفترضه، با پذیرش ولایت شماست که عبادتهای واجب و طاعتهای واجب مورد قبول واقع میشه. و الا کسی ولایت شما رو قبول نداشته باشه، عبادات و اعمال واجبش پذیرفته نیست. امام سجاد علیه السلام فرمود ولو ان رجلا امر ما امر نوح في قومه الف سنه الا 50 عاما يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك الموضع، يعني بين الركن والمقام، ثم لقال الله بغير ولايتنا لم ينفعه شيئا. فرمود اگر یک شخصی به اندازه عمر نوح که در بین قوم خودش توقف کرد، یعنی بین بعثتش تا طوفان نوح که قرآن فرمود چقدر بود؟ الف سنه الا 50 عاما، یعنی 950 سال، 1000 سال 50 سال کنه. فرمود اگر اینقدر عمر بکنه کسی و تمام این 950 سال روزهاش رو روزه باشه و تمام شبه های این 950 سال رو شب زنده داری کند در کنار مسجد الحرام، در بین رکن و مقام اسماعیل، بین حجر الاسود، رکن حجر و مقام اسماعیل، اونایی که مشرف شدن میدونن که از شریفترین جاهای عالم، این 950 سال تمام شبها رو تا به صبح مشغول نماز خوندن باشه در بین رکن و مقام، بعد بمیره و به ملاقات خدا نائل بشه بدون ولایت ما، ثم لغلا به غیر ولایت ما لم ينفعه شیئا، یک ذره به حال او سود نمی بخشد این روزه های 950 ساله و این شب زنده داری های 950 ساله در بین رکن و مقام. یه حدیث دیگری فرمود افضل الاعمال بعد المعرفت انتظار، برترین اعمال بعد از معرفت انتظار خارج است. این حدیث خیلی حدیث برجسته. اولا اهمیت معرفت و مقدم بودن او بر انتظار رو میرسونه و نشون میده انتظار بدون معرفت انتظار واقعی و سازنده نیست. ثانیا نشون میده که انتظار فرج عمله. فرمود افضل الاعمال، چون بعضی ها فکر میکنن انتظار فرج یعنی چی؟ یعنی چی دست رو دست هم بذاریم هیچ کاری نکنیم تا حضرتش بیارن کارا رو درست کنن دیگه. خب چه نشد عمل، نشد بیعملی. افضل الاعمال بعد المعرفت انتظار الفرج. پس انتظار عمله. یکی از وظیفه های بزرگ شیعه در دوران غیبت انتظار فرجه و انتظار عمله، نبی عملی، نه دست و دست هم گذاشتن، نه تماشا چیه بی خاصیت صحنه ظلم و جنایت و فساد و کفر و تباهی و آلودگی ها در جهان بودن. انتظار عمله. دنگه خوب شما درک میکنید. اگر اون همه فضیلت برای انتظار فرج نقل شده که فرمودن المنتظر لامرنا کالمتشحف بدمه فی سبیل الله کسی که منتظر امر ماست، منتظر قیام مهدی ماست، منتظر برپا شدن دولت اهل بیته، این مثل کسی میماند که در پیش روی رسول خدا در جهاد شرکت کرده و الان مجروح شده و در خون خودش داره میغلطه و داره به شهادت میرسه. فضیلت انتظار فرج تا این حد بالاست. خب این مال دست و دست هم گذاشتن و تماشاچی بودن که نیست. که انتظار مستلزم عمله. روشنه. ببینید همین الان شما منتظر شروع شدن ترمی. خب شما که منتظر شروع شدن ترم هستی، غیر از اینه که تدارک میبینید برای شروع شدن ترم، کتابای دستی رو تهیه میکنید، دفتر تهیه میکنید، لباس برای رفتنتون به دانشگاه تهیه میکنید، خودتون رو آماده میکنید برای رفتن. منتظر شروع ترم بودن مستلزم آماده سازی خیشتنه برای ورود به ترم. اگر همین الان یه بورس تحصیلی به شما بدن، بگن شما برای 2 سال 4 سال برای تحصیل در فلان رشته به فلان کشور خارجی اعزام خواهید شد، 3 ماه دیگه اعزام میشید به اونجا. خب غیر از اینه که از همین امروز شما راه میفتید، میرید میبینید زبان مردم اون سرزمین چیه، یه 4 کلمه یاد بگیرید بتونید اونجا رفتید نیازهاتون رو برطرف کنید، فرهنگ و آداب و سنن اونها چیه، کشورشون کجای کره زمین واقعه، نقشه اون کشور چیه، اون شهری که قرار شما اقامت کنید کجاست، هوای اونجا چجوریه، اگه سردسیر لباسهای گرمی از اینجا تدارک میبینید با خودتون ببرید، اگر گرمسیر لباسهای خنکی با خودتون فراهم میکنید میبرید. غیر از اینه انتظار 3 ماه دیگر رو که الان دارید آماده سازی میکنید برای رفتن به اون کشور. انتظار یعنی این. وقتی شما منتظر آمدن یک مهمان هستی چه میکنی؟ غیر از اینی که خونه رو مرتب میکنی، غذایی طبخ میکنی، آماده میکنی، شیرینی تهیه میکنی، میوهی تهیه میکنی، اتاق پذیراییتون رو آماده میکنید برای ورود اون مهمان. گفت آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جارود زن به خانه بود تسمیه منتظر. انتظار یعنی این. کسی که منتظره که امام زمان علیه السلام تشریف بیارن در رکاب حضرت در اون کارزار عظیم جهانی علیه ظلم و ستم شرکت بکنه و ریشه ظلم رو از عالم بکنه، ظلم جهانی رو در هم بشکنه، این همجور بگیره بخوابه تا حضرتش بیارن. ببینم اگر یه کسی بخواد تو مسابقات المپیک بشه قهرمان اول جهان و اون قهرمان جهان امروز رو شکست بده، این میگیره میخوابه تا روز مسابقات المپیک؟ یا نه اردوهای آماده سازی دارن، اینا میرن تمرین میکنن، فوتوپنهای جدید ورزشی رو یاد میگیرن، مهارتهاشون رو بالا میبرن، خودشون رو آماده میکنن. کسی که میخواد یه روزی قهرمان اول جهان بشه، اول باید بره تو باشگاه محلشون ثبت نام کنه، با قهرمان محلشون کشتی بگیره اونو بزنه زمین، بعد تو سطح شهرشون تو مسابقات کشتی شهرشون شرکت کنه، قهرمان شهرشون رو بزنه زمین، بعد تو مسابقات کشوری شرکت کنه، قهرمان کشور رو بزنه زمین، بعد تو مسابقات آسیایی شرکت کنه، قهرمان آسیا رو بزنه زمین، اون موقع میفرستنش المپیک، میگن حالا برو با قهرمان جهان مسابقه کن. کسی که میخواد با ظلم جهانی مبارزه کنه، یک ابتداعی که نمیتونه بره شرکت کنه تو اون مبارزه، او باید تو دوران غیبت خودش آماده کرده باشه. اولین شرطش اینه که خودش ظالم نباشه. آدم ظالم چجوری بخواد با ظلم بجنگه؟ خب کل اگر طبیب بودی سر خود دوانه بود. آدمی که یه پارچه آلودگیه چجوری میخواد در رکاب مسلح اصلاح کنه جهان رو؟ بذار به قول اون عزیز گفت که قومی که در انتظار مصلحن خود باید صالح بشه. اول خودش ظالم نباشه، ظلم به نفس نکنه، ظلم به خیشتن نکنه، بعدم قدم به قدم با ظلم مبارزه کنه. اول ظلم در محیط نزدیک به خودش، تو محیط کارش، تو محیط فامیلش، تو محلهی که زندگی میکنه با ظلم مبارزه کنه، بعد تو شهرش، بعد تو کشورش، بعد تو منطقهش، بعد وقت آمادگی شرکت در مبارزه ظلم در سطح جهانی رو پیدا میکنه. انتظار یعنی این انتظار مستلزم آماده سازی خیشتن در دوران غیبت. اول خودسازی، خودسازی های معرفتی، معنوی، اخلاقی، روحی و بعد مبارزه با ظلم و فساد در سطوح پایین تر برای کسب آمادگی برای شرکت در اون مبارزه جهانی علیه ظلم و فساد. به هر حال انتظار فرج وظیفه بسیار بزرگ است، بسیار بزرگ. فرمود افضل الاعمال بعد المعرفت انتظار الفرج، یعنی اول معرفت بعد انتظار. پس معرفت افضل از خود انتظار است. حدیثی است از امام باقر یا امام صادقی که از این دو بزرگوار نقل شده که لا یکون العبد مؤمنا حتی یعرف الله و رسوله و الائمه كلهم و امام زمانه و یرد الیه و یسلم له. فرمودن انسان مؤمن نخواهد بود مگر اینکه خدا رو بشناسد، رسول خدا رو بشناسد، همه امامان رو بشناسد، امام زمان خیشتن رو بشناسد و امور زندگی خودش رو به اونها ارجاع بده و در برابر دستورات اونها تسلیم مطلق باشه. لذا شما تو آخر زیارت جامعه کبیره دعایی که میکنی چیه؟ اسألو که ان تدخلنی فی جملت العارفین بهم و به حقهم. خدایا در محضر این امام معصوم از تو درخواست میکنم که من رو وارد کنی در گروه عارفان به ائمه علیهم السلام. اولین وظیفه‌ای که ما در قبال امام اسعر با اونا فدا داریم معرفت الحجه است، کسب معرفت نسبت به حضرت. حالا این معرفت دو بُعد داره، یه معرفت ظاهری داریم که خود این باید ببینیم واقعا چقدر فعال بودیم. راستی هر کسی تو دلش به خودش جواب بده این سوال رو، از نیمه شعبان پارسال تا نیمه شعبان امسال چند صفحه مقاله یا کتاب برای افزودن معرفت خودمون نسبت به حضرت مطالعه کنیم؟ چقدر؟ چند تا جلسه درس و کلاس دو سخنرانی در زمینه کسب معرفت امام اسعر با منافدا شرکت کرد؟ چقدر ما در این زمینه فعال بودیم؟ این اولین وظیفه‌ای است که ما نسبت به امام زمان علیه السلام در دوران غیبت داریم. این معرفت ظاهری، معرفت باطنی هم از راه سیر و سلوک به دست میاد. انشاءالله از راه تهذیب نفس، تزکیه نفس، عشق و علاقه و محبت و دلسپردگی و دلدادگی و اون بزرگواران حجاب‌ها کنار میره و اون شناخت باطنی به دست میاد، اون ملاقات در درون با خود امام اسعر با منافدا حاصل میشه و اون معرفت عمیق درونی هم حاصل میشه برای شیعه. این دعایی که من بارها توصیه کردم به عزیزان، ترک نکنید، همونطور که ائمه علیهم السلام تأکید فرمودن به شیعیان که در دوران غیبت این دعا رو بعد از نمازهای واجبتون ترک نکنید. انشاءالله ترک نشه واقعا. دو تا دعاست که هر دو هم برای عصر غیبت تأکید زیادی شده، یکی دعای غریقه، یکی هم این دعاست، دعای من. دعای غریق رو همتون بلدید، معمولا با یه مقدار مقدماتی که بهش اضافه میکنن بعد از نمازهاتون، نمازهای جماعت و اینا، این مکبرا و اینا میخونن. اصل دعا اینه، دعای غریق: یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینه. این دعای غریق اصلش همینه. فرمودن شیعه در دوران غیبت مثل یک غریقی میمونه که افتاده توی دریایی و داره غرق میشه. یه آدم اینجوری چجوری کمک میطلبه؟ اینجوری از خدای متعال کمک میطلبه که قلب او رو بر دین الهی و بر ایمان الهی ثابت نگه داره، چون آخر الزمان زمانی است که ایمانها به تاراج میره. این یه دعاست که تأکید شده بعد از نمازها بخونید. دعای دوم دعای معرفته: اللهم عرفنی نفسک. خدای من معرفت خیشتن رو به من روزی بفرما. فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک، چرا که اگر خودت رو به من نشناسانی من پیامبر تو رو هم نخواهم شناخت. اینجا نکته های ظریفی هست تو این دعا، فرصت نیست من الان باز کنم این بحث رو. ببینید میگه خدایا تو خودت رو به من بشناسون. یه وقت ما میریم با بحث‌های فلسفی و بحث‌های کلامی و تلاش‌های عقلی و نمی‌دونم امثالی حرفا می‌خوایم خدا رو بشناسیم. یه وقت خدا خودش رو به ما می‌شناسونه. او خدایی که ما با عقل خودمون و با فهم خودمون می‌شناسیم، این خدا به درد خودمون می‌خوره. همونطور که امام صادق علیه السلام منسوبه به حضرت فرمود. فرموده هر چیزی که کل ما میستموه به اوهامکم، هر چیزی رو که شما با این اوهام و توهمات خودتون با دقیق ترین صورتها تصور کنید در مورد خدا، فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم، او یه مخلوقی مثل شما، مخلوق ذهن شماست، او خدای واقعی نیست. خدای واقعی خدایی است که خودش رو به ما میشناسانه. انشالله ماه رمضان در پیشه، 15 روز دیگه حرام میرسه ماه مبارک رمضان. سحرهای ماه رمضان اون دعای ابو حمزه صومالی مناجات سحری امام سجاد علیه السلام رو خواهید خوند. به که عرفتک و انت دللتنی الک و لولا انت لم ادر ما انت. خدایا من با تو رو شناختم، تو خودت رو به من شناسون. و اگر تو نبودی من نمیدونستم تو کیست، نمیشناختم. بنابراین آدم از خدا میخواد اللهم عرفنی نفسک، خدایا خودت رو به من بشناس. که اگر تو خودت رو به من نشناسانی طبیعتا پیامبر تو رو هم نمیشناس، چون پیامبر تو فرستاده توست، نماینده توست، پیام آور توست. وقتی خودت رو نشناسم چگونه میتونم اون رو بشناسم؟ اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک. خدایا رسول خودت، فرستاده خودت، پیامبر خودت رو به من بشناسان، که اگر او رو نشناسانی به من حجت تو رو نخواهم شناخت. اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عندي. خدایا حجت خودت رو به من معرفی کن، که اگر حجتت رو به من نشناسانی من در دین خودم به گمراهی خواهم افتاد، به ضلالت دچار خواهم شد. پس معرفت حجت خدا شرط این است که انسان به ضلالت و گمراهی دچار بشه. معرفت الحجه امر بسیار حیاتی و کلیدی است. دومین وظیفه که نسبت به امام زمان علیه السلام در دوران غیبت داریم، محبت و عشق به این بزرگ. البته بگم براتون، محبت و عشق به امام زمان علیه السلام میوه معرفت اون بزرگ. زیبارون‌ترین زیبارویان عالم رو هم تا آدم یه بار به چهره و جمال اون نگاه نیندازه که دل آدم رو نمیبره. یه دیدار و آشنایی لازمه برای دل سوزه. حالا اگر ندیدمشم اقلا بیان برام تعریف کنن که او زیبارو، قد و بالاش اینجوریه، چشم و ابروش اینجوریه، لااقل یه تعریفی برام هم بکنن دلم بره برامش. تا معرفت نباشد محبت حاصل نمیشه. به هر حال محبت خالص و صادق و تمام عیار نسبت به حضرت حجت وظیفه دومشی است در دوران غیبت. و واقعا حالا اینم محج بزنیم، چقدر ما امام زمان علیه السلام رو دوست می‌داریم، چقدر دوست. و قرآن به ما راه نشون داد، گفت مقایسه کنید ببینید حاضرید از چی بگذرید در راه محبوبتون. از چی حاضرید بگذرید؟ از راحتی و آسایشتون، از پول و ثروتتون، از موقعیت و شغلتون، از حیثیت و آبروتون، از جانتون، از زن و فرزندتون، آیا از اینا حاضرید بگذرید؟ یعنی سر یه دوراهی قرار گرفتید بین امام زمان و حیثیت و آبروتون؟ کدوم رو انتخاب میکنید؟ اگه قرار بشه جوری آبروتون تو جامعه بره که همه تو لعنت کنن شما رو، حاضرید این رو تن بدید بهش برای این که حضرت رو نگه دارید برای خودتون؟ چقدر حاضرید خرج کنید، هزینه کنید در راه محبوب؟ ادعای محبت زیاد میشه، اما محبت واقعی خیلی نادر رو کنه. به قول او شاعر گفت: و کلون ید دهی بسلن به لیلا و لیلا لا تقر رو لهم به زاکا. با همه ادعای وصال لیلی رو دارم، اما خود لیلی قبول نداره اینو، اقرار نمی کنه این رو. ازا جرت دموع علل خدودی تبین من بکام من تباکا. هنگامی که قطره های عشق از چشمان روی گونه ها می غلطه، اون موقع کسی که خودشو دروغکی به گریه کردن زده با کسی که راستی داره گریه میکنه از هم متمایز میشه. ادعای محبت زیاد میشه کرد، اما محبت واقعی خدا میدونه که کمه. آدم وقتی کسی دوست داره آرام و قرار از اون میره. گفت است از طلب ندارم تا کام من برآید، یا جان رسد به جانان یا خود زتن برآید. اینجوری میشه که ادعای محبت کردن کاری نداره. علی اگه حال خدا محک میزنه، تا ادعا کردی محک میزنه تا به خودمون نشون بده که ادعامون آبت شد. ما رو سر یه دوراهی قرار میده، اون وقت نشون میده که چقدر این ادعای محبت همون ضعیفه. تا یه تقیب توقی بخوری از که داره بگن آقا مثلا هر کی برای این جلسه میگیرنشا هیچی، ولو این وقتی بعد چند نفر میان دیگه جلسه ولی یه محک خدا میکنه گاهی اوقات از این کار. من تا میگیرم میبرنش بهشت، چایی بدی نمیزنن. ولی خب میگم گاهی اوقات خدا برای این که نشون بده که عمق نداره و باید کار کنی رو خودت عمیق‌تر بکنی، یه همچین محکایی هم پیش میاره. هرکی بره اونجا میگن مثلا امله، نمیدونم مرتجعه، نمیدونم صوفی شده، نمیدونم از این چیزا، حالا هرچی ممکنه بسه بود. و ببینیم چقدر حاضریم بمونیم پای عشقمون به حال. حالا یه حال محبت آثار داره. نمونش هم بگم، از یعقوب پیامبر تو سوره یوسف هست دیگه. میدونید وقتی برادرها برگشتن اومدن به یعقوب گفتن که برادر ما یوسف رو اکله و ذئب گرگ خورد، ما رفته بودیم داشتیم بازی میکردیم این تنهامون گرگه اومد خوردش. خب میدونید از یعقوب اونجا نپذیرفت این حرف رو. خب بل سب بلد لکم انفسکم امرم، نخه داستان اینجوری نیست، گرگ نخوردته. یعنی خوب نشون میده که از یعقوب میدونست که یوسف زنده است سالمه، ولی از دسترس یعقوب خارج شده بود دیگه، یعقوب نمیدیدش. حالا ببینید این پیامبر الهی در هجران یوسف، قرآن میگه اینقدر گریه کرد و بیزت عیناه من الحزن، از شدت گریه در هجران یوسف چشمان یعقوب پیامبر نابینا شد، سیاهی چشم او از بین رفت، یه پارچه سفید شد چشم. اینها علامت محبت و عشق. این به این میگم حالا چند نفر اینجوری در فراق امام زمانشون بیتابن. به هر حال پس دومین وظیفه ای که نسبت به حضرت داریم محبت خالصانه و تمام عیار عشق به حضرت. سومین وظیفه توجه و یاد دائمی حضرت. راستی چقدر در شبانه روز ما یاد امام زمان، چقدر یاد حضرت. دادن وقتی یه معشوقی داره به هیچ چی دیگه نمیتونه فکر کنه. گفت قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم من دیش جز دیدار من. به چیز دیگری نمیتونه فکر کنه اصلا. همین عشقای مجازی رو دیدید، یه آقا پسره عاشق یه دختر خانوم میشده یا دختر خانومه عاشق آقا پسری شد. حالا اینی که عاشق شده رو نگاش کن دیگه، همین عشق مجازی، غیر عشق حقیقی، همین عشق مجازی. نگاه کن دیگه این عاشقه رو تو بلش میکنی، این رفت تو فکر به چی داره فکر میکنی؟ به معشوق شد فارس که نداره که اصلا به جز اون نمیتونه فکر کنه. به هر چی نگاه میکنه از منظر اون نگاه میکنه. تو خیابون داره رد میشه از جلو مغازه ها، این مغازه پارچه فروشیه، نگاه میکنه میتونه این مغازه میگه اون پارچه اگه لباس بشه به تن من شده من چقدر قشنگ میشه. اون یکی لباس فروشیه میگه اون مانتو هر اگه معشوق من تنش کنه، این کت شلوار رو اگه معشوق هر دو تا رو بگم معشوق من تنش کنه چقدر قشنگ میشه. اون یکی مغازه کفش فروشیه میگه اون کفش به پای معشوق من چقدر قشنگ میشه. اون یکی کیف فروشیه میگه این کیف اگه تو دست معشوق من باشه چقدر میشه. به همه چیز از منظر معشوق نگاه میکنه، اصلا هیچ چی دیگه نمیتونه فکر کنه جز معشوق. عشق اینه، اگه آدم امام زمان رو دوست داشته باشه یک لحظه ذهنش از یاد حضرت خالی نمیشه. ما چقدر در شبانه روز به یاد حضرت، چقدر در طول هفته به یاد حضرت، چقدر در طول ماه به یاد حضرتیم، چقدر در طول سال به یاد حضرتیم. توجه به حضرت دائما و یاد دائمی، آدم دائما خودش رو در منظر حضرت ببینه. سر هر سفره که نشست حضرت رو میزبان ببینه، به هر کویی که قدم گذاشت حضرت رو صاحب اون کوی و دیار و خانه ببینه، وارد بر او بشه. این توجه و یاد دائمی حضرت از وظایف دیگه شیعه است در دوران. خب آدم وقتی یه کسی رو دوست داره برای سلامتی او، برای رفع مشکلات او دعاگوه، دعا میکنه. ببین یه پدر بچهشو دوست داره، یه مادر فرزندشو دوست داره، چقدر در حق این بچه دعا میکنه. خدایا او رو سالم نگهدار، از خطرات محفوظش نگهدار، در برابر مشکلات او رو یاری بکن، حوائجش رو برابر. چقدر دعا میکنه این پدر یا اون مادر در حق فرزندش، چه دوستش داره. از وظایف دیگر شیعه در دوران غیبت نسبت به امام زمان علیه السلام دعای برای سلامتی حضرت، دعای برای رفع مشکلات حضرت، دعای برای فرج حضرت. همین دعایی که الحمدلله همه بلدن تو افواه هم هست به لطف خدا، اینم از برکات انقلاب بودا. قبل از انقلاب فقط یه گروه های محدودی مأنوس با این دعا بودن، ولی خدا لطف کرد بعد از پیروزی انقلاب یه رادیو و تلویزیون بعد از اذان این دعا رو معمولا دیگه سنت شد میذارن، همه بلدن این دعای اللهم کن بلده، موفق بودن به این دعا و دعاهای دیگری که آدم میکنه برای سلامتی و فرج امام زمان علیه السلام. فرمودن اکثر الدعاء به تعجیل الفرج فان ذلک فرجکم، فراوان شما دعا کنید برای زودتر شدن فرج، چرا که در او فرج خود شما حاصل میشه. چون امام زمان که مشکلی نداره که ما مشکل داریم، فرج فرج ماست. پنجمین وظیفه، وقتی آدم یه چیزی رو دوست داره برای سلامتی او صدقه نمیده، برای رفع خطر از وجود او صدقه نمیده، پدر مادرها نمیدن صدقه برای بچه‌هاش. این هم از وظایف شیعه هست، آدم صدقه بده و چقدر کار پربرکتیه. واقعا اینو عادت کنید، همونطور که برای خودتون، برای اعضای خانوادتون صدقه میدیم برای رفع خطر و حل معضلات زندگیشون و سلامتیشون، صدقه برای امام زمان علیه السلام رو مقدم برای او بدارید. خوشا به حال اونهایی که موفقن، هر روز صبح صدقه میدن، اول یه مبلغ میگن خدایا این صدقه برای سلامتی امام زمان و رفع مشکلات حضرت، برای آمدن حاجات حضرت این یه، حالا بعدش اگه دلشون خواست میگن اینم صدقه برای سلامتی خودمون زمان انجام نیست. اول صدقه برای حضرت، چون او رو بیشتر از خودش دوست میداره، او رو بیشتر از زن و بچهش دوست میداره. انشالله موفق باشید، خیلی برکت داره تو زندگیتون. و حالا اگه هر روزم این توفیق نبود که آرزو میکنم این توفیق هر روز براتون حاصل بشه، لااقل روزهای جمعه ترک نکنید. روزهای جمعه صدقه بدید برای امام زمان. ششم، آدم وقتی یه معشوقی داره کادو نمیده به معشوقش، هدیه تهیه نمیکنه برای معشوقش. بله، خب آدم وقتی عاشق امام زمانه، دوستدار و محب امام زمانه، هدیه نباید بده به حضرت. انجام اعمال خیر، اعمال مستحب به نیابت حضرت و اهداء ثواب اونها برای حضرت. آدم بشینه یه سوره قرآن بخونه، بگه هدیه ثوابش به حضرت، یه ختم قرآن بکنه، بگه ثوابش هدیه به حضرت، این کادوی منه، این سوغاتی منه برای حضرت. میخواد بره زیارت علی ابن موسی رضا علیه السلام، بگه این سفر رو به نیابت امام زمان برم، یا این نوبت که دارم میرم حرم از طرف امام زمان میرم سلام امام زمان رو برسونم به جد بزرگوار که من امام زمان هست، میخواد بره حج، میخواد بره عمره، به نیابت حضرت بره، انفاقی میکنه، بگه ثوابش برای امام زمان هست، انجام کارهای خیر به نیابت حضرت اهدا ثواب اون برسه. هفتم، خواندن زیارت حضرت. خب متون زیبایی برای زیارت امام زمان علیه السلام وارد شده، مثل چی؟ مثل زیارت آل یاسین، که این زیارتیه که از جانب خود امام زمان توصیه شده که شیعیان در دوران غیبت اگر خواستن ما رو زیارت کنن با این زیارت ما رو زیارت کنن، زیارت بسیار زیبا و بسیار پرمحتوا و عمیقیه، خیلی هم طولانی نیست، یه متن زیارته، بعدش هم یه متن دعاست، هم زیارتش عمیق و لطیفه هم دعای بعدش، که اگر زیارت آل یاسین بخوندید حتما با دعای بعدش بخوند. موفق باشه آدم هر روز انشاءالله خدا این توفیق رو نصیب بکنه، هر روز آدم با زیارت آل یاسین امام زمان زیارت کنه، یا هر روز صبح تجدید عهد کنه با حضرت، بعد از نماز صبحش دعای عهد رو بخونه و تجدید عهد بکنه، که داریم کسی اگر 40 روز این رو مداومت بکنه نمی میرد مگر امام زمان علیه السلام رو ملاقات میکنه، همونطور که باز داریم کسی بعد از نماز ظهرش، نماز صبح و ظهرش، حالا روایت رو تردید کردن، این صلوات رو بفرسته، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه، این رو مداومت بکنه نمی میرد مگر اینکه حضرت رو ملاقات میکنه. زیارت های حضرت متعدده، توی مفاتیح نمونه های از این زیارت ها هست، البته خیلی بیشتر از اونچه که تو مفاتیح هم هست وجود داره، تو مکیال المکارم میتونید ببینید زیارت های متعددی از حضرت. هشتم، دوست داشتن دوستان حضرت و دشمن داشتن دشمنان حضرت. دوست داشتن اون چرا که حضرت دوست می‌دارند و دشمن داشتن اون چرا که حضرت منزجرن ازش و متنفرن و دشمن میدارن. اینم نکته مهمی است. آیا ما واقعا دوستان حضرت رو دوست داریم و دشمنان حضرت رو دشمن میداریم؟ اینو بسنجیم دیگه، تو رفقامون، تو افرادی که حالا چه در سطح انفرادی باشون دوستی و رفاقت داریم، یا خدایی نکرده افرادی که ازشون متنفریم و منزجریم تو اطرافمون باشن، یا در سطح‌های کلان بین المللی، قدرت‌هایی که در جهان، کشورهایی که در جهان، فرهنگ‌ها و تمدن‌هایی که تو جهان دوستشون می‌داریم، تو جاذبه‌شون هستیم، یا باشون دشمنیم و متنفریم ازشون. ببینیم معیار تولی و تبری درش هست؟ آیا دوستان حضرت رو داریم دوستشون می‌داریم و با دشمنان حضرت دشمنیم واقعا؟ آیا خلق و خوی، رفتار و آدابی، روحیات و خلقیاتی رو که امام زمان دوست می‌داره دوست می‌داریم و اون چرا امام زمان ازش بدش میاد ما بدمون میاد؟ معصیت و گناه رو یقیناً امام زمان ازش متنفره، طاعت و عبادت و بندگی رو یقیناً امام زمان دوست می‌داره، ما هم همروحیه حضرتیم. به همینجوری حالا برید جلو، حضرت محرومان و نیازمندان و ستم دیدگان و مظلومان رو دوست می‌داره، ستمگران و کفاهلگران حقوق مظلومان رو دشمن می‌داره، ما هم همینجوری هستیم. تو لباس پوشیدنمون اون جوری که امام زمان دوست می‌داره، اتفاقا چند هفته پیش بود با یکی از خواهرها صحبت به مناسبت بهش گفتم اصلا کاری نداریم چی واجبه چی حرومه، بعد یه داستان رو براش تعریف کردم که شاید الله تو جلسم گفتم یه باری. من جوان بودم، 25-26 سالم بود، بعد از پیروزی انقلاب بلافاصله یه جایی کار میکردم، یه همکاری داشتم، خب اون همکار ما آدم خوبی هم بود و دوستش داشتم، ولی خب با همون در واقع سنتی که باش عادت کرده بود اون صورت رو میتراشید، محاسن نداشت. خب من محافظ داشتم مثلا، یه روز این به ما بهن کرد، گفت فلانی یه ریش چیه تو میذاری؟ ببین من میتراشم چقدر قشنگتره، تمیزتره، بهداشتیتره فلان. چیه تو میذاری اصلا؟ من دیدم حالا بخوام بیام شروع کنم خاصیت گویشو بگم، یه همینه شاید بلد نباشم، شاید بگم اصلا اثری نداشته باشه. اومدم با همون روحیات خود او باشه حرف زدم. یه خوده ای سالش بود، نزدیک 40 سال شاید داشت، با همون فرهنگ قبل از انقلاب باشه حرف زدم. گفتم ببین رفیقه، تو یه دختر خانمی رو ببینی و خوشت بیاد، دلت بره بره و بخوای یه جوری بری باش رفیق شی، ها خوشنوس بشی، صمیمی بشی، حالا اگر خبردار بشی که این دختر خانم مردی رو دوست میداره که مثلا کوچلوار سرمه ای تنش میکنه، بالا غیرتا فردا نمیره کوچلوار سرمه ای بخریدن تو کنه. گفتم هیچ میپرسی حالا رنگ سرمه ای چه خاصیتی داره، مثلا چه فضیلتی داره نسبت به رنگ قهوه ای ها، به چه دلیل باید رنگ سرمه ای بشی؟ گفتم باید. گفتم حالا اگر مثلا بری بپرسی خبردار بشی که این دختر خانم مثلا مردی رو دوست می‌داره که موی سرش مثلا اون موقع مد بود، مدل قیصری مثلا آرایش می‌کنه. گفتم فردا نمیری آرایشگاه بگی موی منم مدل قیصری بزن؟ گفته چرا. گفتم می‌پرسی حالا این مدل قیصری مثلا بر مدل نمیدونم اسکندری یا مدل نمیدونم دیگری مثلا چه فضیلتی داره، اصلا دنبال خاصیتش، دلیلش، روایتی، حدیثی، استدلالی میگردی برات؟ گفت نه، من میخوام طرف خود منو دوست داشته باشه، چیکار دارم به اینکه بشه دلیل؟ گفتم باریک الله، حالا اینا که فهمیدی منم یه کسی رو دیدم دوستش دارم، دلم میخواد یه جوری تو دلش راه پیدا کنم، کاری ندارم خاصیتش چیه، ولی اون خبر دارم اون مردای ریشون رو بیشتر از مردای که ریش ندارن دوست دارم. البته میخوام اینو بگم، ما تنها فضیلت این ریش نیست، ان شاء الله ریشا ریشه داشته باشه، ریشه بی ریشه چه ارزشی داره؟ نه، خیلی چیزا هست که مهمتر از این محاسن ظاهریه، ایمان قوی، خلقیات پاک، تقید به حلال و حرام، نمیدونم قلب رعوف، اونا خیلی مهمتره. ولی اینم یه گوشش دیگه، اینم یه گوشش. گفتم یه معشوقی من دارم، مردای روشی رو بیشتر دوسته، دلم میخواد تو دلش راه پیدا کنم، منم روش گذاشتم، کاری ندارم به اینکه خاصیتش چی هست. دقت میکنی؟ باز یادم میگه دوست دیگر یه وقتی از من باز همین سوال رو پرسید، یه جور دیگه به او جواب دادم. بهش گفتم که من شنیدم که تو دربار فرعون یه دلغکی داشت فرعون، این برای که از موسی رو مسخره کنه، برای که فرعون رو بخندونه، میرم یه لباس مثل موسا تنش میکرد، یه دونه چوبم مثل عصای موسا دستش میگرفت، بعد تو دربار فرعون جلوی فرعون ادای موسا رو در میآورد، فرعونم قاه قاه میخندید، این دلغکرم خیلی دوستش بهش انعام. بعد داستان غرق شدن فرعون و لشکریانش تو رود نیل پیش آمد، فرعون و لشکریانش تو رود نیل غرق شدن، دست بر قضا فقط همین دلقک زنده مون، حضرت موسی ترش کرد رفت خلاصه تو خلقات، او خدایا میخواستی یکی زیرم بکشی، این فلان فلان شده که یه مردای من رو در میابود اینو میکشتی، اینو تو زنده نگه داشتی. به موسی گفت خدای متعال، فرمود که موسی درسته این دلقک آدم بدیه، اما چون خودش رو شبیه به تو میکرد، ما تو رو دوست میداریم، تو محبوب مایی، چون خودش رو صورت تو رو به خودش میداد، قیافه تو رو به خودش میداد، شبیه تو لباس میپوشید، ها ما دلمون نیومد اینو غرقش کنیم، اینو غرقش نکرد. بعد به اون رفیقمون گفتم، گفتم ببین من طیب که دورم نمیرسه نمازهای امیرالمومنین رو بکنم، جهادهای امیرالمومنین رو بکنم که خلق و خوی امیر المومنین و تقوای امیر المومنین و ایمان و یقین امیر المومنین داشت، اینا که از منظورم نمیرسید که بگم اینا من رو نجات بده، چی کار میکنم؟ میرم مثل اون دلغکه خودم رو به قیافه امیر المومنین در میارم، همه یه کارهای ما همینه ها، بگم من یقین دارم امیر المومنین صورتشو نمیتراشیده، اینو یقین دارم، پیغمبر خدا صورتشو نمیتراشیده، منم مثل اون دلقکه میرم خودم رو شبیه امیرالمومنین میکنم، شبیه پیغمبر خدا، بلکه اینجوری راه پیدا کنم تو دل من، خب در دل دوست به هر حیله رهی باید. حالا برای خانوم هم اینو میشه گفتا. گفتم اصلا من کاری ندارم به این که حالا چادر واجب یا واجب نیست. کاری ندارم چه خاصیتی داره خاصیتی نداره. با کسایی که اهل محبتن اینجوری حرف میزنن. میگم یقینا حضرت زهرا سلام الله علیها بدون چادر هم. اینو یقین. اگه میخوای تو دل حضرت راه پیدا کنی، اگه میخوای تو دل خدا راه پیدا کنی، راهش اینه که خود شبیه حضرت بکنی. ما نماز خوندنمون هم شبیه کردنه، والا نماز ما نمازه، نماز امیرالمومنین نماز بود. ما ادای نماز امیرالمومنین در میاریم، میخوایم خودمون رو شبیه کنیم، یه جوری خودمون رو جا کنیم. حالا اینم پرانتز پیش آمد دیگه. حالا اگه حال اون جوری که حضرت دوست میداره ما دوست داشته باشیم اون جوری رو، اصلا کاری نداشته باشیم واجب حلال حرام فلانه، نه دوست داشتن با محبت راه بریم. من اینجوری لباس پوشیدن بیشتر دوست دارم، اینجوری آرایش کردن بیشتر دوست دارم، اصلا دوست دارم با محبت راه بره آدم. به هر حال پس هشتمین وظیفه شد دوست داشتن دوستان حسن، دوست داشتن چیزایی که حضرت دوستشون داره و کسانی که حضرت دوستشون داره، و همون نقطه مقابلش هم دشمن داشتن دشمنان حضرت و دشمن داشتن کسانی و چیزهایی و خلقیاتی و رفتارهایی که حضرت از اونها متنفره و منزجره، چه ظلمه، چه بی‌تقواییه، چه هر رفتار ناشایسته. نهمین وظیفه ما در قبال حضرت در دوران غیبت راز دل گفتن با حضرت. حضرت حضور دارن، گفتم براتون تو ذرات این عالم حضرت حضور دارن. تو دعای کمیل میخونید به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، تمام ارکان همه چیزها تو این عالم در واقع پر از اسماء الله. ائمه فرمودن نحن اسماء الله، هیچ جا خالی نیست. لذا تو سویدای قلبش کسی حضرت رو صدا بزنه حضرت میشنوه. حضرت مثل من و شما نیستن که تو این بدن اسیری، حضرت امیره، ما اسیری. او محیط بر همه عالم، همه کره زمین مثل یه ارزن کوچیک کف دست حضرته، جایی مخفی نیست از حضرت. بذار تو پنهانی های دلمون هم حضرت رو صدا بزنیم حضرت میشنوه. آدم راز دل بگه با حضرت. یه وقتی هم یه گیری کرد، غم هجران بهش بشار و بود، دلش به درد آمد، نه نفسش اذیتش کرد، زورش به نفسش نرسید، دلش میخواست بره یه جایی درد دل بکنه، بگه آخه نفس پدر منو در آورد، گفت بارهان ما را از این نفس پلید کاردش تا استخوان ما رسید، این چنین قفل گران را ای بدو که تواند جز که لطف تو گشود. از نفس خودش میخواد بره شکایت کنه. حالا اگر معرفتش اونقدر نرسیده که به غیر خدا اصلا تو این عالم قائل نباشه، از دست یکی که اذیتش کرده میخواد بره جایی شکایت کنه، نه یه مشکلی داره، کمبودی داره، میخواد بره کمک بگیره برای حل مشکل زندگی، خب با حضرت خلوت کنه، از حضرت کمک بگیره، از حضرت مدد بگیره. و دهمین وظیفه که بگیم و دیگه عرضمون رو تمام کنیم، دهمین وظیفه اینه، بذارید با یه توضیح بگم. ببینید عزیزان من، فرض کنید ما تو زمان حکومت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام تو سرزمین مصر داریم زندگی میکنیم. سرزمین مصر هم بخشی از قلمرو به دولت اسلام. حضرت علی رو هم به عنوان خلیفه مسلمین و امام مؤمنین باورش داریم و ولایت حضرت رو پذیرفت. آیا میشود منی که تو سرزمین مصر دارم زندگی میکنم بگم من علی ابن ابی طالب رو مخلصشم، ولایتشم رو چشمم و تو قلبم و حاکمه بر همه جواره و ارکانم؟ اما میدونی چیه؟ من زیر بار محمد ابن ابی بکر که علی ابن ابی طالب به عنوان فرمانداری مصر فرستاده نمیرم. من اینو قبولش ندارم. من گوش به حرف این نمیدم. من زیر بار مثلا مالک اشعار، گرچه مالک اشعار عمرش وفا نکرد برسه به نصف، در بین راه ترور شد، زیر بار مثلا مالک اشعار نمیدم. یا اگه مثلا تو بصره زندگی کنم، خب عثمان ابن حنیف نماینده امیرالمومنین بود در بصره، من از علی رو قبول دارم اما زیر بار نایب از علی نمیرم، زیر بار من عثمان ابن حنیف. این دو تا قابل جمعه. ببینید عزیزان من، کسی ولایت امام از ارباب نافدان رو باور داشته باشه، کسی قبول داشته باشه ولایت امام زمان علیه السلام رو در دوران غیبت، نمیتونه بگه من حضرت دوست دارم، عاشقشم هستم، فداییشم هستم، جونم هم براش میدم، حرفاشم رو چشمم، اما میدونی چیه؟ من نایبش رو زیر بارش نمیذارم. قابل جمع نیست اینا. خب نایب امام زمان کیه؟ خود امام زمان معین کرد. در دوران غیبت صغرا که 68 سال خورده نزدیک به 69 سال بود، خب 4 نفر مشخص رو حضرت تعیین کردن. اول عثمان ابن سعید عمری بود، بعد پسرش محمد ابن عثمان بود، بعد حسین ابن روح نوبختی بود، بعدم علی ابن محمد سماری. خب روزای آخر عمر علی ابن محمد سماری، امام زمان علیه السلام یه نامه‌ای فرستادن برای او. که نامه‌هایی که حضرت می‌فرستن اصطلاحا میگن توقیع. توقیع یعنی نامه‌هایی که از جانب امام زمان است. نامه‌ای آمد برای علی ابن محمد سماری که خبر دادن بهش که تو ظرف چند روز آینده از دنیا خواهی رفت و دیگه بعد از تو نایب خاصی وجود نخواهد داشت. بعد از تو دوران غیبت کبرای ما شروع میشه و نیابت ما نیابت عامه است. بعد فرمودن اما من کان من الفقها ها سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقدم. فرمودن نیابت عامه ما در دوران غیبت در اختیار فقیهی است. پس اول فقیه باید باشه، کارشناس عمیق معارف دین و حقایق دین باید باشه. حالا فقیهی که سائنا لنفسه خویشتندار باشه، زمام نفس خودش در دستش باشه، اسیر نفس نباشه، امیر نفس باشه. سائنن به نفسه، حافظن به دینه، حاسدار حریم دین باشه، مدافع حریم دین باشه، برای دفاع از دین مبارزه کنه، سنگرداری کنه از مرزهای دین. مخالفن علی هوا، با هوای نفسش مخالفت کنه. مطیعاً لامر مولا، مطیع فرمان مولای خودش باشه، یعنی از امر خدا که الله ولی الذین آمنوا، از امر رسول که انما ولیکم الله و رسوله، و از امر امام معصوم که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. از امر اینها اطاعت بکنه. کسی اینجوری باشه فللعوامه ان یقلدوا، بر عموم مردم واجب است که از اون تبعیت رو تقلید بکنن. بعد از رفت فرمود که وذالک بعض فقها شیعه، اینا همه فقیهان شیعه اینجوری نیستن، بعضی از اینها اینجوری هستن، جمعی اونها اینجوری نیستن. بعد فرمودن اون فقیهی که مثل فقها اهل سنت خودشو میفروشه به قدرت‌های در واقع فاسد و بدون دنیا طلبی رو میاره، این نایب من نیست، فقیهی که این خصوصیات رو داشته باشه. یا در اون حدیث دیگه فرمودن که اما الحوادثون واقعا فرج اون فیها الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم معنا حجت الله. فرمودن رخدادها در آینده تو زندگی شیعیان پیش خواهد آمد، حوادث و موقعیت هایی که شیعه وظیفه خودشو در اون موقعیت نمیتونه تشخیص بده. فرج اون فیها الى روات احادیثنا، در اون موقعیت ها مراجعه کنید به راویان احادیث ما اهل بیت، فانهم حجتی علیکم، این راویان احادیث ما حجت من امام زمان علیه السلام بر شما شیعیانن، و انا حجت الله و من حجت خدا. نایب امام زمان یعنی نمیشود امام زمان رو باور داشت و نایب امام زمان رو باور نداشت. بگیم آقا من قربون امام زمانم میرم، نیمه شعبان شراخونی هم میکنم، نمیم چیزی شکلات هم میدم، جشن هم میگیرم، همه ی حرفام جمکران هم میرم، نماز امام زمانم هم میکنم، اما میدونیم برچه تقلید و فقیه و رساله میرم اسمش هم نیرسم. این نمیشه، این دوتا با هم قابل جمع نیست. یا در حوزه سیاسی ولی فقیه نایب امام زمان علیه السلام. نمیشه بگم من امام زمان قبول دارم اما با ولایت فقیه آلم توی جونه اسمشم نگرست. بعضی ها هستن دیگه توی امام زمانه یه اینجوری مقابل جمع نیست عزیز دلم. به هر حال دهمین وظیفه که به عنوان آخرین وظیفه اشاره کردیم و حالا صدها وظیفه غیر از اینا به همون کتابایی که اشاره کردم مراجعه کنید و آشنا بشید باش. دهمین وظیفه اطاعت از نایبان حضرت و پذیرش و تن دادن به نایبان حضرت هست. گفته که عشرتون کامله. این ده تا در واقع ده تا کامل شد انشاءالله. بقیه این وظایف رو هم امیدواریم که خود شما با مطالعاتون تا همون جهت وظیفه اول که معرفت الحجه است انشاءالله آشنایی بیشتر پیدا کنید. از خدای متعال میخواییم به برکت مولود بزرگ دل این ماه و قلب این ماه یعنی امام زمان علیه السلام. این ماه میدونید شعبان المعظمه. پیغمبر فرمود این ماه ماه منه. حالا تو قلب ماه رسول الله امام عصر ارواح ناخدای متعال شده. انشالله به برکت صاحب این ماه رسول الله، به برکت مبالید این ماه ابا عبدالله حسین علیه السلام، امام سجاد علیه السلام، امام عصر علیه السلام، ابوالفضل عباس علیه السلام، علی اکبر امام حسین علیه السلام، حضرت رقیه خاتون که امروز میلادشون علیه السلام که ماه واقعا عجیبیست، ماه سرشار از شادی هاست. به برکت همه اینها توفیق آشنایی بیشتر با وظائفمون در قبال امام عصر و نافدا و توفیق ایفا و انجام این وظائف رو خدای متعال به همه ما نصیب بفرماید. بعد خدای متعال میخواییم که به برکت این ماه و موالید بزرگ این ماه ظهور امام عصر و نافدا رو تأجیل بفرماید. توفیق اختیار کردن مسیری، روشی، خلق و خویی، آداب و آیینی در مسیر زندگی که مورد رضایت و پسند و خوشنودی قلب حضرته به همه ما عنایت بفرماید. توفیق مبرا موندن از اون چه که حضرت اونها رو نمیپسنده برای شیعیانشون، توفیق مبرا موندن از اونها رو به همه ما عنایت بفرماید. از خدای متعال میخواییم که عنایت بفرماید که همه ما با زدوده شدن غبار گناه و غبار غفلت و غبار محبت دنیا از دیدگان دلمون توفیق دیدار جمال دلربای حضرت مهدی ارواح مفدا نصیبمون بفرماید. امیدواریم به برکت امام عصر ارواح مفدا و دیگر موالید این ماه معظم و صاحب این ماه معظم همه بیماران رو، چه بیماران روحی و چه بیماران جسمی رو، خدای متعال بیماری هاشون رو شفا عنایت بفرماید. قلوب ما رو به نور معرفت خودش و معرفت حجتش نورانیت ببخشد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.